بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث درباره حدیث شریف ثقلین بود که در این مرحله از بحث به پاسخگویی به بعضی اشکالاتی که بر نظریه شیعه یا اون تفسیری که شیعه درباره حدیث ثقلین دارد و از آن استدلال میکنه بر امامت اهل بیت علیهم السلام، بحثمون راجع به این بود که بعضی از اشکالاتی وارد شده است، از جمله که در جلسه قبل اشکال را اجمالا مطرح کردیم، آقای قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی فی ابواب توحید و العدل، کتاب مهم و معروفی است که در 20 جلد این کتاب را ایشون نوشته است. جلد 20 کتاب مربوط به امامته و عمدتاً ایشون به نقد دیدگاه شیعه و تبیین دیدگاه معتزله یا دفاع از دیدگاه معتزله در مسئله امامت پرداخته است. ایشان میگوید با این فرض که بگوییم حدیث ثقلین دلالت میکنه بر عصمت اهل بیت علیهم السلام، ولی مراد این نیست که افراد خاصی از اهل بیت دارای این ویژگی هستند که مثلا امیرالمؤمنین به عنوان اولین فرد از اهل بیت دارای ویژگی عصمت باشه پس امام مسلمین باشه و همینطور در مراحل بعدی سایر ائمه 12 که شیعیان معتقد هستند. مراد از این اهل بیت بعضی از اهل بیت، یعنی بعضی از افراد خاص و معین از اهل بیت نیست، کما یقول به شیعه الامامیه، بلکه مقصود مجموع اهل بیت است، نه بعض خاص. مراد مجموع اهل بیت است و مدلول حدیث این است که اهل بیت پیامبر اگر اجماع کردند باید پیرو به آنها بود، اجماعشان حجیت دارد، ملاک حق و باطل حساب میشه. پس این که پیامبر فرموده است در حدیث شریف ثقلین که من قرآن را و عترت را باقی میگذارم اهل بیتم را، مقصود اینه که اگر مجموع اهل بیت در یک مسئله اجماع کردن، یک رأی داشتن، همونطوری که باید تابع قرآن بود باید تابع این اجماع اهل بیت هم بود. پس مراد بعض معین نیست، بلکه مراد مجموع اهل بیت هست، که کلمه اهل بیتی ندارد بعض اهل بیتی، اهل بیتی یعنی عموم همه، و همه هم به معنای این که همه اجماع کنند، مثل اون عام مجموعی هست که میگن عام مجموعی. این از این باب در واقعشون گرفته است. بله، این محصول حرفیست که ایشون داره. بعد ابن تیمیه هم بعدن همین مطلب را در منهاج السنه داره. کتاب آقای عبدالجبار المغنی فی ابواب توحید و العدل جلد 20 جزء اول، چون این جلد 20 در 2 چاپ شده، اینی که الان هست 2 داره، 2 داره، خود اون جلد 20 کتاب ایشون را که چاپ کردن در 2 چاپ کردن، جزء 1-2. بنابراین جزء اول صفحه 192. این بله المغنی المغنی فی ابواب توحید و العدل، بحث‌های اعتقادیه دیگه، در واقع یک دوره مباحثی است که ایشون که یک متکلم معتزلی بوده بر اساس اون عدل و توحید که محور اعتقادات اسلامی به خصوص معتزله هست، بر اساس این کتاب ایشون تدوین کرده تا رسیده به بحث امامت که جلد 20مش باشه، صفحه 192. ابن تیمیه هم در منهاج السنه، حالا این چاپی که بنده دارم جلد 7 صفحه 215، این عبارت ابن تیمیه این هست: وید وقد عجاب عنه طائفتون بما يدل على ان اهل بيته كلهم لا يجتمعون على زلالتن. بعضی اینجوری جواب دادن از این حدیث ثقلین عنه، یعنی از این استدلال امامیه به حدیث ثقلین، اینطور جواب دادن به ما یدل، یعنی به یک مطلبی جوری جواب دادن که دلالت میکند بر این که اهل بیت کلهم لا یجتمعون، یعنی اهل بیت اجماع نمی کنن علا زلاله، اگر اجماع داشته باشن علا هدایتن هست، علا زلالتن نیست. قالو و نحن نقول بذالک، گفتن که اونا اینجور جواب دادن، گفتن ما اینا قبول داریم، یعنی این مطلب را میپذیریم، معتقدیم این اشکالی نداره، ولی که نظریه شیعه ازش در نمیاد. شیعه میگوید که افراد معین که حالا اول اونها امیرالمومنین است و سایر ائمه 12 گانه، منهاج السنه جلد 7 صفحه 215. خب علمای ما به این اشکال پاسخ دادن، دو تا پاسخ دادن، حالا من خدمتتون عرض میکنم. پاسخ اول این است که آیا مسئله اجماع، مثلا اجماع اهل بیت، یک امری است که وقوعش حتمی است؟ چون ادلش که قرآن باشه، امنی تارکن فیکم از ثقلین، ثقل اول یا ثقل اول که کتاب هست، وقوعش حتمی است که وجود داره دیگه، یعنی شکی در این نیست که این که پیامبر میگذارد قرآن کریم باقی هست. حالا آیا اون ادلش هم بعد این ویژگی رو داشته باشه دیگه، چون میخواهد علم هدایت و شاخص هدایت باشه، همونطوری که قرآن هست باید اونم همواره در کنار قرآن باشه که تمسک به او برای مؤمنین، برای امت ممکن باشه دیگه، ما این تمسکتم به ما لن تزلو، اونم باید باشه. خب حالا آیا این شما میگید مراد اجماع اهل بیت است، نه بعض اهل بیت؟ آیا حالا اینطور هست که این اجماع یک امری است که وقوعش حتمی هست، یعنی میشود تضمین کرد و به امت گفت آقا شما خاطرتون جمع باشد، پیامبر بفرماید پس از من دو چیز هی هست، همواره هست، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض و ما این تمسکتون به ما لن تزلو، اینا هستن، یکی قرآن هست که خب این قطعا هست، یکی هم اهل بیت هست. شما میگید مراد از این اهل بیت اجماع اهل بیت هست، این در واقع پیامبر مثلا اینجور فرموده است که همواره، همواره تا قرآن هست اجماع اهل بیت من هم در عقاید یا در احکام دینی هست. پس شما برای اینکه بتونید راه را از شاه به اصطلاح تشخیص بدید، هدایت را از ضلالت، نگاه کنید ببینید که در همه زمانها دیگه، در همه زمانها ببینید که اهل بیت من اجماع دارن در همه مسائل، نگاه کنید این دوتا همه داره ها، سه تا داره دیگه، حالا عموم اهل بیت که اجماع دارن بر چه چیز؟ بر همه مسائل اعتقادی و مسائل اخلاقی و مسائل فقهی، اینا چیزایی که بشر به نیاز دارد، در عبادات، معاملات، اعتقادیات، خداشناسی، نبوت، معاد، همه چیز دیگه، چون امت اسلامی باید راهشان تشخیص بده دیگه، در این اعتقادات و احکام و اخلاق و اینها، این بایدها و نبایدها. خب همواره در کنار قرآن که هست اجماع هم هست. آیا واقعا اجماع یک امر حتمی الوقوعی است کل قرآن، اجماع اهل بیت که پیامبر گرامی اسلام تضمین بکنه؟ این نکته اول هست. اجماع یک امر قطعی الوقوعی که نیست، چون اجماع اهل بیت چیز اجماع اهل بیت برای در این بحث ما اجماع کردن اهل بیت اینه که اونها به ارادتهم اجماع کنند دیگه، جبری که نیست. یعنی مثلا بگیم خداوند متعال تکوینن اراده میکنه که قهرن بدون اراده و اختیار اینها اجماع کنن. یعنی چند تا راه داره، حالا بذار هر همش بگیم. یه راهش این است که اجماع کنن که بگیم حتما اجماع میکنن. این حتمیت اگه بخوایم کنار قرآن رو استفاده کنیم، دو تا راه به نظر میاد داره که اجماع داشته باشن. یه راهش این است که همشون معصوم باشن. اگر همه آحاد اهل بیت پیغمبر دارای صفت عصمت باشن اجماع میکنن، چون معصومین با هم اختلاف نمیکنن. این یه راهشه. یه راهش این است که نه، همه اهل بیت معصوم نیستن ولی قهرن و جبرن، یعنی به ارادتهم قهریتهم نه به اختیارهم، بل اضطرار لا بل اختیار. یکی از این دوتا باید باشه دیگه، که این اهل بیت همواره در کنار قرآن اجماعشون باشه، اجماع اهل بیت، تا بتونیم بگیم پیامبر فرموده است به امت که شما نگران نباشید، من برای شما راه نجات نشون میدم. در هر عقیده ای، در هر حکمی از احکام دین، اعتقاداتی، شما ببینید که اهل بیت من بر چه اجماع داره. خب اگر این اجماع بخواد مثل قرآن در همه زمانها و در همه مسائل محقق بشود، یکی از این دو راه را باید داشته باشه. تمام اینها معصوم باشند که بگیم چون معصومن خطا نمی کنن، اشتباه نمی کنن و همشون با هم رأی میشن، میشه اجماع. یا بگیم نه، همشون معصوم نیستن اما بالاضطرار یجتمعون لا بالاختیار. یکی از این دو تا، این هر دوش باطله. یعنی این دو گزینه هر دو باطل هست. این که بگوییم همه اهل بیت پیغمبر معصوم هستن که نیستن، این که بگوییم همه اهل بیت پیغمبر اختیار ندارن، اینا با بقیه مردم فرق میکنن، بقیه مردم مختارن، اینا دیگه مجبورن، اینا هم که باطله. پس بنابراین این فرض باطل هست که بگوییم مقصود پیامبر از این که فرمود من میگذارم اهل بیتم را، یعنی اجماعشان مرادم هست، که هر وقت اجماع کردن این یه امر حتمی الوقوعی نیست. حتمی الوقوعش با یکی از این دوتا گزینه میشود که هیچ کدوم نیست. این بس این اشکال اول. بله دیگه، اهل بیت قبول میکردن که دیگه اشکال نمیکردن که نه اینا قبول ندارن دیگه. میگن که اهل بیت یعنی همه ی اهل بیت، منتها اگر اجماع کردن، نه اونی که شما میگید. بله، ازواج النبی، بنی اعمام النبی، عرض شد که بنی اخوال النبی، بن الحسن، بن الحسین، بن العباس، عرض شد خدمتون که تمام اینها زیدیه، نه این همه باید متعلقشون نیستن دیگه. پس این اشکال اول، این جواب اولی است که علمای ما به این اشکال دادن. فرمودن که این وقتی می شود بگوییم، خوب دقت کنید، گفتن وقتی می شود بگوییم پیامبر تضمین کرده دیگه که من می گذارم این دو چیز را، که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا و انهما لن یفترقا، قرآنش قطعی است که هست بلا اشکال، اون تضمین شده است. اما اجماع اهل بیت، یعنی ما اینکه آقایان میگن عموم اهل بیت، منتها به اجماع هم میگن بعض مراد نیست. یعنی لازم فرمایید حالا اگر میخواید این مطلب از اینم روشن‌تر و همچین واضح‌تر بشود، در اینجا درباره اینکه اهل بیت چیکی مقصود است، چهار تا فرض وجود داره در مورد این کلمه اهل بیتی، کلمه اطرتی و اهل بیتی. یک فرض این است که بگوییم اسم جنس که اطرت باشه و اهل بیت باشه، اسم جنس است دیگه، اطرت و اهل بیت، اضافه شده است به معرفه که یای متکلم وحده است، اطرتی اهل بیتی. این اسم جنس مضاف به معرفه یفید العموم، که حالا این مثل حدیث مثلا منزلت، منزلت هارون من موسی، این یک احتمال. اون میشه عام استقراقی اگه اینجوری بگیریم، مثل که مثلا میگه اکرم کل عالم، اکرم العلماء، مثلا اینجور میگه، مراد این است که کل واحد من العلماء. اینجا هم میشه کل واحد من اطرتی. این یک فرضه که مراد از این عهد بیتی و اطرتی چه باشه؟ عام استقراقی، به این معنا که اهل بیت و اطرت اسم جنس مضاف به معرفه است، یفید العموم، عام استقراقی، مثل العلماء، مثل اسم جمعی که معرف باشه، مثلا علماء امتی اگر بفرماید علماء، اسم جمع حالا یا با الف لام باشد یا اضافه بشود عموم را افاده میکنه. اسم جنس هم بگیم اینجوره. این یک فرضه که کل واحد واحد ها، یعنی تمام افراد، مثلا اگر 1,000,000 نفر یا 100 نفر 1,000 نفر هر چه هستن، تمام جدا جدا جدا، حالا اهل بیت هم به معنای عام، ما به معنای عامی که ازواج و نویر هم شامل بشه و همه منصوبین از نظر نسب که مثل بنی العباس، بنی فاطمه، بنی علی، بنی عقیل، اینا همه را شامل بشه به این معنای عام مشا، که کل واحد واحد اینا معصوم باشد. این خب باطله دیگه، این فرض باطله، این بل اجماع باطله، یعنی نه شیعه به این قائل، نه سنی، هیچ کس قائل به این نیست. پس این فرض دور خارج میشه که مراد از اهل بیتی عام استقراقی باشه، یعنی کل واحد واحد، اونم اهل بیت به معنای عام کلمه، اینا هیچ کس قائل نیست، مسلما میره کنار. فرض دوم این است که مراد از این اهل بیت می شود که عام مجموعی باشد. این همون فرضی است که حالا عبدالجبار داره میگه، عام مجموعی، یعنی اهل بیتی ای مجموعه هم من حیث و مجموعه هم، توجه می فرمایید. این ایشون همین گزینه است که آقا داره میگه. این هم یک فرضه که مقصود از این اهل بیتی عمومیت به معنای مجموعی باشه که میشه اجماع. فرض سوم این است که مراد از این اهل بیتی بعض غیر معین باشه. اهل بیتی ای بعض منهم اون تا لا معین. اینم یه گزینه است که اینم باطله دیگه. حالا این گزینه هم باطله، چون بعض لا معین که نمیتونه راهنما باشه کدوم بالاخره، چون بعض لا معین دردی را درمان نمیکنه، فایده ای نداره. چهارمین گزینه این است که بعض معین مراد باشه. اونو ما میگیم، یعنی از این چهار تا فرض دو تاش باطله بل اجماع، توجه فرمودید. یکیشون است که ما میگیم، و البته نه فقط مالا، چون قبلا بحث کردیم دیگه، و جمع من علماء اهل سنه هم همونو میگن، قبلا اقوالشون رو نقل کردیم، گفتن ما هم معتقدیم که این اهل بیت در حدیث ثقلین همه نیست، اهل کسا هست، اصحاب کسا هست، اونا مرادن، ما اونو میگیم و جمعی از اهل سنت، حالا اینجور نشه که اتفاقی اونجا وجود نداره. پس بنابراین چهار تا گزینه وجود دارد، دوتاش باطله، این من کلام در این دوتا، که یکیش بعض معین و هم المعصومون، که از جمله اون بعض معین اصحاب کساست، راجعه فهمدید که این دلیل داره دیگه، اصحاب کسا آیه تطهیر. و یکی هم میگه بگیم عام مجموعی است که آقا میگه. خب دقت بفرمایید، گزینه ما اشکال توش نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون بعض معین چون معصوم هستن وجود دارن و این وجودشون هم بلا اشکال دیگه خطا نمیکنه، یا معصوم که خطا نمیکنه که، یعنی سرگردان نخواهد شد امت. قرآن پیش روشه، برای فهم قرآن هم یه نفر همونطوری که قبلا بحث شد عالم من اهل البیت هی هست، کسی که این شاخص را داشته باشه، این ویژگی را که طریق هدایت باشه، این مشکل ایجاد نمی‌کنه، یعنی وقوع داره، همواره از اهل بیت فردی با این خصوصیات وجود داره، میشه معصوم. اما این که بگوییم اجماع اهل بیت به معنی عام مراده، این چه تضمینی داره؟ این با دو راه میشه قطعی باشه. یکی با تکرار میکنم ببخشید، یکی این که قائل بشیم که اینا همه معصومن، بله اون فرمایش امام فرمود همه انبیا جمع بشن یک جا با هم اختلاف نمی کنن، بله همشون معصوم باشه، که این خلاف کسی قائل به این نیستش. که یکی همین که بگیم بل استرار، بل استرار هم که اولا وقع خارجی ندارد دیگه، این در خارج می اختلاف وجود داره، این همه اختلافات وجود داره، دقت کردین؟ علاوه که اصلا استرار و جبر باطله دیگه، تکلیف اصلا اونجا نیست که، یعنی اگر کسی مجبور شد دیگه تکلیف هم برداشت نمیشه، یعنی باید اون اهل بیت تکلیف نداشته باشن، اینم که نمیشه که. پس بنابراین از این دوتا گزینه این گزینه رد میشه دیگه، این اجماع نمیتونه مراد باشه. این یک حرف علمای حالا ما. حرف دومشون هم این است که آقا مسائل اجماعی بین جمیع اهل بیت، اهل بیت معنای عام چقدره، مسائل اختلافی چقدره، در مسائل اختلافی امت چیکار باید بکنه، حیران میشه که. یک راهنما دارد در موارد اجماعی اهل بیت. خب اونجاهایی که بیشتر موارد اختلافی است، شما الان تو بحثای امامت، بحثای همشد که خداشناسی، مباحث مربوط به خصوصیات نبوت، تا برسه به احکام که دیگه الا ماشاءالله فروع فقهیه، در نماز، در روزه، در قوم، زکات، اینا همه اختلاف وجود داره. الان مثلا فقه زیدیه چه مقدار با فقه جعفریه هماهنگ است؟ خیلی کم، در بیشتر با فقه بله حنفیه هماهنگ است تا با فقه جعفریه زیدیه. یا مثلا فقه اسماعیلیه، خب اینا بنی هاشم حساب میشن دیگه، اینا از خاندان امام صادق هستند، بنی اسماعیل هستند دیگه، اسماعیلیه. یا شاید که بنی الحسن، اولاد حسن، اون اصلا چه نزاهای عجیب و غریبی در طول تاریخ بین بنی الحسن و بنی الحسین بوده دیگه، اون نفس زکیه ای که باش بیعت کردن و در مقابل منصور و خلفای عباسی و پیش امام صادق آمدن، امام صادق فرمود نه من نیستم. یا در رابطه مسائل زیدیه اختلافات خیلی فراوانی وجود داره، این در اختلافات چیکار باید بکنیم؟ بالاخره آیا اون نفس زکیه درست میگفت، عبدالله ابن حسن ابن حسن مسنا اون درست میگفت، یا امام صادق بالاخره چیکار باید کرد؟ اون قیام باید میکردن یا روش امام صادق باید پیش میگرفتن؟ خب این یک حیرت بیدا میشه دیگه، دقت میفرمایید؟ پس بنابراین اشکال دوم علمای ما این استش که مسائل اجماعی، که حالا اگر اهل بیت رو به اون معنای ازواج هم حتی بگیریم، خب در جنگ جمل اهل بیت یکیش امیرالمومنینه، یکیش هم عایشه است به معنای عام کلمه، اون زوجت النبی هست، ایشون هم که ابن عم النبی هست و سهر النبی هست، خب اینا در مقابل هم واشدن دیگه، اون جمل اینم که مقابل داریم، چیکار باید بکنن؟ اومد اجماعی نیست، چه اختلافی، اینجا متحیر میشن، یعنی اینجا راهنما ندارن، یعنی پیامبر یک راهنمای ناقصی را نستجیر بالله، طبق این بیان یک راهنمای ناقصی را گذاشته، اینا چیکار باید بکنن در مورد اختلافی؟ پس دو تا اشکال علمای ما وارد کردن به این توجیه، به این توجیه باطله، این تفسیر از حدیث ثقلین باطل است، به این دو اشکالی که حالا منبع این دو فاسخی یا این دو اشکال دو نقدی که علمای ما دارن، یکی کتاب اشافی، کتاب اشافی سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف جلد 3، اونی که بنده دارم 4 جلدی است، جلد 3 صفحه 127-128، تلخیص شافی که مال شیخ طائفه است جلد 2، این که من دارم، این تلخیص شافی که بنده دارم 4 جلد در 2 مجلد است، یعنی 1 و 2 یک مجلد، 3 و 4 هم یک مجلد، در جلد مجلد 2 صفحه 245-246. این دو تا جواب که علما ما دادن نقد کردن که این توجیه باطل. به نظر حقیر هم یک نکته رسیده خدمتتون عرض می‌کنم، غیر از این دو تا که هر دو هم درسته اینا، یعنی این هر دو تا نقد درست حسابی است، یک نقد سومی هم به نظر میرسه. حالا ببینید این چطوره. اصولا علم شاهد خدمتتون که شما این اجماع اهل بیت را از کجا در آوردید؟ از کجای این عبارت کلمه اجماع در میاد، این عام مجموعی در میاد؟ در اون حدیث معروفی که لا تجتمع و یا لن تجتمع امتی علی الضلاله یا علی الخطر، خب اونجا تصریح شده که لن تجتمع یا لا تجتمع امتی علی ضلالتن علی الخطر مثلا، خب این درسته دیگه، تصریح شده به این که اجماع مراده، اجماع امت ها. ما هم اونا معتقد هستیم، البته مبنامون با آیون فرق میکنه، ما معتقدیم اجماع امتی که درش معصوم هست قطعا درسته، یعنی پیامبر که اونجا فرموده است لا تجتمع امتی یا لن تجتمع امتی علی الضلاله یا علی الخطأ، خب پیغمبر میداند که در این امت امیرالمومنین هست، پس اون زمانی که امیرالمومنین هست اگر امت اجتماع کرد درسته دیگه، در واقع شاخصش امیرالمومنینه، یا حالا در زمان امام حسن مجتبی همینجور در زمان همه ائمه، یعنی اون حدیث از نظر ما مشکلی نداره، به شرط اینکه ما معصوم را قبول داشته باشیم در هر زمانی در امت. ولی اگر این را قبول نکنیم، حالا اونجا لا تجتمع داره، اینجا که ندارد که، اینجا فرموده است که من میگذارم اهل بیتم را، درست؟ خب اگر معصوم، دقت حالا اون نکته که میخوام بگم اینجاست، در واقع یک نقد مبنایی ما با آقایون داریم دیگه تو اصل اجماع، حالا این همون بحث مبنایی است، من از اون بحث مبنایی میخوام اینجا استفاده کنم، یه بحث مبنایی داریم الان اشاره کردم. اونها میگویند اجماع افراد غیر معصوم اگر اجماع کردن خطا توش نیست، اونها اینطوری میگن، توجه فرمودید؟ ما قبول نداریم این را به صورت مبنا، میگیم که اجماع افرادی که تک تکشون خطا میکنن منجر به عصمت نمیشود، هیچ دلیلی ما نداریم، یعنی منطقی چیزی که بگیم این وقتی مثلا هزار نفرن اجماع کردن دیگه اینا خطا نمیکنن. بحث اجماع هم غیر از تواتره که نباید این دو تا رو به هم اشتباه کرد، چی از فرقشون؟ فرق بین اجماع و تواتر در چیه؟ چون اونجا تواتر را قبول داریم، تواتر ولو تواتر غیر معصومین باشه دیگه، تو تواتر نمیگه باید معصوم باشن که مخبرین، اونجا میگیم مخبرین، مثلا حتی اونجا به قدری است که حتی عادل بودنش هم گاهی زیاد چیز نیست دیگه، زیاد اهمیتی نداره.
روش قبلایی تواتر عادتا دقیق میاره،
خب
ولی اجماع دلیل نقدی شرعیه.
خب چرا اینجوره؟ چرا اون خب چجوری سند رو درست میکنه؟ شنیدیم مثلا اشتباه نمیکنن، اگه نباشه که ما تواتر نمیشه، نه در تواتر باید دو تا چیز باشه، یعنی مخبرین عددن و کیفن، کمن و کیفن باید جوری باشن که این دو تا احتمال رو بذاریم کنار، حالا یا به صفر برسه یا در حکم صفر باشه که لا یعبا و به باشه، یکی این که اینها خطا کرده باشن در دیدن و شنیدن، یکی هم این که اشرف خدمتون که تبانی نکرده باشن در ساختن، در جعل، در ساختن خبرسازی، این دو تا احتمال رو باید ما بذاریم کنار در تواتر. حالا تعدادش چقدر باشه، خصوصیاتشون چقدر باشه که این به این درجه برسد، این ربما یختلف، ربما یختلف حسب الافراد، حالا دیگه اینا میدانید که در بحث همیشه عدد متواتر اختلاف نظر هست که چند نفر باشن، توجه فرمودید؟ لذا بعضی مثلا عدد ملاک نیست، عدد خاصی ملاک نیست، میتونید یه میانگینی شما بزنید، بگید عادتا معمولا مثلا 15 نفر که باشن خوبه، این میشه عادتا، ولی یک ضابطه کلی نیست، ممکنه یه افرادی باشن 5 تاشم اگر بگه، اینا هم به خاطر شرایط مکانی اونقدر هم دورن، حالا اون زمانهای قدیم ها، نه زمانه حالا که پیامک هستن، هم نمیدونم این ارتباطات تکنولوژیک هست و اینها، نه اون زمانهایی که اصلا وسایل نقلیه هم نبودی که این طرف کره زمین اون طرف کره زمین، مثلا خبر از هم نداشتن، اینجور انا 4-5 تا آدم از نظر کیفی هم آدم های خیلی مهم وزین حساب شده اینو میشه متواتر، یعنی میکنه با 4-5 نفر بشه متواتر. پس بنابراین در تواتر اینه که اصلا خدمت شما که عدد باید اینجور باشه، کیفیتشون باید اینجور باشه، درست؟ فرقش با بحث اجماع در چیه که این سیه چی چیه؟
خب اجماع هستم هست
هیچ ما در واقع اجتماع دقت داشته باشیم دیگه، میدانید من برای اینکه دیگه کاملا روشن بشه، در مسئله اجماع، اجماع در فتواست، اجماع در رأی است، یعنی این یه اجتهاد میکنه، اونم یک اجتهاد میکنه، اونم یک اجتهاد میکنه، میگیم همشون یه جور اجتهاد کردن، نه این که بگن من شنیدم، منم شنیدم، یعنی همه صحابه بگن ما شنیدیم، اونجا بحث نقله، اونجا در نقله، اما بحث این نیست. راجع فهمید اونجا اینه که اینا بگن ما اینجوری میفهمیم، این آیه را اینطوری میفهمیم، همه بگن اینطوری میفهمیم، خب این احتمال خطا را پایین میاره، البته قبول داریم عقلایی که اینجوره، اما اینکه حالا اینها احتمال ندارد که اینا با همشون اشتباه فهمیده باشن، معصوم که نیستن که. پس مبنای اون حرفی که ما داریم اینها که میگیم که اصولا اجتماع جمعی از اهل رأی بر یک مسئله دلیل بر اینکه اینا درست فهمیدن نیست، چه بسا گاهی وقتا یه نفر مخالف اونا میشه، اون یه نفر درست فهمیده، احتمال داره دیگه اون درست فهمیده باشه، اینا درست نفهمیده باشن، چون بحث رأیه، نه اینکه من شنیدم اونم بگه منم شنیدم، اونم بگه من شنیدم، خب شنیدم دیگه رأی نداره که، حدس نیست به اصطلاح، اصطلاح حوزوی علمیش اینه، حسه. خب این وقتی دستگاه سامعش سالمه، باصرش هم سالمه، ذائقهش هم سالمه، لامسه هم، اینا که حسیه دیگه، حس کردیم اون توانی هم نباشه درست، اون عقلایی هم نزاهه است. این که میگیم اونجا عقلاییه، مذهب در تواتر شرط نیست، اما ببینید اینجا لا تجتمع امتی، و الا اگر حالا عقلایی باشه ها، خب یهود هم اجتماع کنن برای یک مطلبی، باید بگیم بس اجماع یهودی و حجته، مسیحی ها اجماع کنن برای یک مطلبی، این نداریم که. پس این اولا دلیل محکم میخواد، این لن تجتمع و لا تجتمع. حالا بحثاش دیگه اصول گفتن دیگه، تو بحث اجماع نمیخوام وارد اونا بشم. عرض بس حقیرم این شد که اصولا این که اگر ما افراد و آحاد اهل بیت را معصوم ندانیم، یک، یا بعضیشان معصوم ندانیم، دو، اگر این دوتا را قائل نشویم، اون وقت این غیر معصومین از اهل بیت اجماع کرده باشن، از کجا که این اثبات داشت در میاد، مثل قرآن که بله لا ریب فیه باشه، خطا درش نمیاد، لا یأتی باطل باشه، از کجا ممکنه باطل باشه؟ پس این هم یک نکته میشه، این هم به اون دو فرمایش بزرگان اضافه کرد. پس این نظریه، یعنی این حرف، این تفسیر باطله تمام.
اگر نظریه
بعد
ایشون در عمل فرض کنید از این راحت همراه خودش بشید، در عمل خودش چجوری عمل کرده، فرض کنید اجماعشون رو قبول کردید،
خب
در عمل خودش پیاده کرده این رو که به این اجماع تمسک کنه،
یعنی دیگه همه اهل بیت رو به معنی عام بگیریم، خب ممکن بگیم آره دیگه، مشکلی نداره،
تمسک کرده،
خب دیگه همون رایی که اهل سنت هم میگن دیگه،
بالاخره این اهل بیت اسمت تاورت هم در این اهل بیت که میگه میگونجه دیگه، یعنی
خب هر جاش اجماع شده باشه،
دیگه.
آره دیگه.
خب این الان این اجماع چجوری به دست میاره؟ یعنی اگر فرض کنید
هر جاش که اجماع هست دیگه، مثلا بعد نماز صبح رو دو رکعت بخوانی، همه اهل بیت میگن دو رکعت باید بخوانی. در قصر مثلا فرض کنید که در مواردی که اجماع وجود داره، صلات علل مثلا باید کعبه باشه، همه اهل بیت میگن صلات علل کعبه باید باشه. همسال اینا دیگه. اونجا که اجماع هست دیگه، میگن اونجایی که اجماع هست ما قبول داریم. چون اونجایی که همه اهل بیت، اهل بیت عام به کلمه اجماع داشته باشن، خب دیگه مشکلی وجود نداره که، ظاهرا مشکلی نداره. بله، همین اشکال ما بود دیگه، اون موارد لازمه که خب این، پس این دلیل برای میشد که نمیشود پیامبر اجماع اهل بیت را ملاک قرار داده باشه، چون موارد خلاف زیاده و حیران میشن مردم. اما اگر بعض معین باشه، بعض معین ها نه نامعین، گفتم 4 تا فرضه. عام مجموعی که ایشون میگه، عام استقراقی هیچ که نمیگه، بعض غیر معین هیچ که نمیگه، بعض معین ما میگیم و جمعی از علمای اهل سنت ما میگیم، میگه اون درسته دیگه. بعض معین هم اون 4-5 تاش که در حدیث کسا هست، بقیهش هم که در حدیث دیگر مشخص شده. اجماع اگه باشه ها میگه اجماع
خودش میشه مایه اختلاف، یعنی خود این اجماعی که اینا میگن مایه اختلاف میشه دیگه.
نه دیگه چرا؟
خودشون اگه خودشون فرقه های خود اهل سنت چجوری اجماع کردن، چجوری دارن عمل میکنن؟
کجاها؟
یعنی در احکامشون مگه فرقه هاتون 4 تا فرقه نیست؟
خب حالا اون که بحث دیگریه، شما الان دیگه ما رو وارد اون مبحث اجماع امت اینا نکنید. مثلا در اینه که در این اجماع اهل بیت شما میفرمایید اینا مشکل دارن، میگیم چه مشکلی دارن اگر اجماع اهل بیت باشه؟ میگن ما قبول داریم، منتها موارد اجماع کمه. اشکال اون اشکال اینه که این موارد اجماع جوابگو نیست، قلیله.
داخل
با قرینه هایی که در حدیث هست، با قرینه هایی که در این هست، مراد بعض معینه دیگه. چون
اهل خود هم میگن که اصلا خود ظهور کلمه اهل بیت در عام مجموعه که در تک تک افراد دیگه نفر که باشه از اهل بیت،
گفتم دیگه نگاه کنید دوباره منو بر نگردید، من که خودم با دقت اینا همه را حساب شده شروع کردم، گفتم دوباره باید نوا رو از اول بگذارم بیام. من که اصلا عرض کردم که کلمه اهل بیت اگر بگوییم اسم جنس مضاف به معرفه مفید عموم است، شاید عام استقراقی که ما در حدیث منزلت همینو میگیم، اگر بگوییم که نه مفید عموم نیست، احتمال دارد عام مجموعی باشد. اهل بیت یعنی مجموع. یه احتمال دارد بعض آن شخص شما معین باشد، بعض غیر معین باشد. اینو گفتم دیگه. اگر کسی بخواد بگوید عام استقراقی، طبق چه مبنای اسم جنس مضاف به معرفه یفید الاستقراق و العموم؟ خب حالا این میشه مدلول اولیه اگر کسی اینا بگه، منتها کلام مدلول اولیهش ملاک نیست. باید ببینیم مقید داره، مخصص داره، متصل، منفصل، قرائن، باید ببینیم دیگه. مال قرائن المحفوفه به هذا الكلام که قد تقدم بحثش چندین جلسه، استفدنا که مراد از این اهل بیت، اهل بیتی است که وزانش وزان القرآنه. پس نمیتونه عام استقراقی باشه، نمیتونه عام مجموعی باشه. بعض معینه، کدام بعض معین؟ بعضی که اسمت درش باشه، خطا درش نباشه، مشعل و علم هدایت باشه و امثال اینا. بعض معین هم خلاف ظاهره.
بله،
اون خود دلیل
داره.
خب همین دیگه.
بله؟ عام مجموعی دلیل نداره.
مثلا شاید ممکنه بخواد به اون قضیه، بله، یعنی دلیل خاصی باید بیاره که این اجماع. منم عرض کردم دیگه، یعنی شما به چه دلیل میگید این اجماع اینا اعتبار داره؟ از کجا آوردید؟ حالا در اون حدیث معروف میگه لن تجتمع امتی، اونجا خب دلیله که بعد ببینیم مراد از امت امتی است که درش معصوم هست. کدوم؟ اون که حالا بحث ما نیست، که بحث ما فعلا در این اجماع اهل بیت که آقا گفته، اون را من به عنوان مثال گفتم، و الا میشه بعد گفت مادر قربان چشمای بادومید، گفت مادر بادوم میخواهم، این اینجور میشه. من اگه به حرفی از اون چشمی نندشتم بعدی گفتم دیگه، شما دوباره من نباید تو اون بحث. اون سند داشته باشد نداشته باشد ما قبول داریم. ببینید بعضی چیزها هست که خواه سند داشته باشد نداشته باشد ما قبول داریم. ما کتاب الله و سنتی، سند داشته باشد نداشته باشد ما سنت قبول داریم. ببینید جوری جبهه نگیرید که بگن آه اینا سنت پیغمبر قبول ندارن. ما اجماع امت قبول داریم، ما اجماع را قبول داریم، منتها میگیم پیغمبری که فرموده است لن تجتمع طبق این بیان، اینا فرموده باشه نفرموده باشه، امت من اجماع میکنه کدام امت؟ امتی که حدیث ثقلن درش هست، امتی که حدیث سفینه درش هست. یعنی این امتی که همواره معصوم داره اگر اجماع کنه، اجماعش چیه؟ حجته. میخواد اون حدیث درست باشه، میخواد نباشه، ما اصلا اینو قبول داریم. دقت داشته باشید، یعنی گاهی ما عقایدمون رو بد میگیم، یعنی جوری میگیم که طرف موضع میگیره. نه با ما اصلا این حرف شما رو ما قبول داریم، منتها با همه ی حرفای پیغمبر. ما این حرف پیغمبر رو با همه ی حرفاش قبول داریم، همش قبول داریم، نومن و به بعض نکفر و بعض نیستیم، همش قبول داریم. اینم فرض کن این جمله اینجور صادر نشده باشه، میخواد شده باشه میخواد نشده باشه، یقینا پیغمبر اجماع امتی را که فیه علی بن ابی طالب اینا سالم میدانه دیگه، چیز خیلی واضحی است، مشکلی نداریم. کتاب الله و سنتی، اون سنتی که اطرتی هم کنارشه درسته. ما نعتقد به قرآن و سنت و الاطره، یعنی عقیده ما اینا. اگه بگیم نه ما اصلا سنت را قبول نداریم، شما اهل سنتی ما اهل اطرتی، شغال درست میشه. ما اهل القرآن و سنت و الاطره، اونا میگن ما اهل القرآن و سنت، ما میگیم القرآن و سنت و الاطره. این ما نسبت ما تباین نیست، کمال و نقصه.
اجماع نشد
ها؟
اجماع امت نشد که در زمان،
البته اون حالا بحث خارجی مصداقی است. هر جاش نگاه کنید، کبرای کلی ها، هر جا اجماع بکنه اون اجماع هست 100%. هر جا شده باشه در هر مسئله ای که معصوم بوده باشه، اونا دیگه مشکل نداره. خب این حالا این تقریر گفتیم باطله. دقت کنید، اشکال دیگر، حالا وقت داد میگرد، اشکال دیگر، اشکال چی؟ گفتن خیلی خوب، تمام حرفای شما درست دیگه، ما اینا هم بذاریم کنار، سندن که درسته، دلالتن هم درسته، اهل بیت را پیغمبر گذاشته است طبق این بیان تا اینجا آمدیم، بله. اما معارض داره، یعنی این حدیث احادیث دیگری هم از پیامبر داریم که این حصر را برمی داره، اون وقت تعارض با این داره، که یعنی منحصر باشد راه هدایت در قرآن و اطلاعات. نه، ما احادیث دیگه ای داریم که افراد دیگری هم با همین جایگاه به امت معرفی شده. حدیث داریم، احادیث نبوی. مثل چی؟ حالا من اینا را، این احادیث که آیان میگن که اینا معارض هست و این را داریم، میخونم خدمت شما روایاتی که میگن معارض روایات نبوی. یک، اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. پیامبر فرموده است که بعد از من اقتدا کنید به دو نفر، یکی ابو بکر، یکی هم عمر. خب بالاخره بعد از پیغمبر به کی باید اقتدا کنیم؟ اینم هست دیگه. شما میگید پیغمبر فرموده است مثلا به اطرتی که امیرالمومنین باشه، خب این همین پیغمبر هم فرموده است به ابوبکر اقتدا کنید، به عمر اقتدا کنید، اونجا تمسک کنید به علی بن ابی طالب، اینم تمسک کنید به مثلا ابوبکر، طبق این روایت. دو، در حدیث دیگری پیغمبر فرموده است ان الحق ينطق على لسان عمر، یعنی زبان عمر زبان حق است، اون چه بگوید حق بر زبانش جاری می شود. خب اگر حق بر زبان کسی جاری شد، می شه آدم در مقابل حق بیسته؟ معنیش اینه باید شما تسلیم حق باشید دیگه. خب اونجا فرموده است که الحق مع علی و علیان مثلا مع الحق یدور معه حیث ما دار، اون یک حدیثه، اینم یک حدیثه، میشه معارض. و ازا تعارضا تساقطا دیگه، اون وقت شما نمیتوانید به اون احادیث چکار کنید یا به سقل نا استدلال کنید، معارض داره اون حدیث، معارض داره. سه، باز پیامبر فرموده است اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتون اهتدیتون، اینم دیگه بالاتر از ابوبکر و عمر و بقیه اصحاب است، اصحاب من مثل ستاره های آسمان هستن، تعجب فرمودید نور افشانی میکنن. به ایهم اقتدیتون، به هر کدام شما اقتدا کنید اهتدیتون. اونجا هم همون ما این تمسکتون به ما لن تزلو، اینا هم اینجا هم میشه معارض بود دیگه. اونجا میگه اونها، اینا میگه که به همه، پس حصر نیست لاغت، اونا را بیایی کنار اینا بگذارید. به ایهم اهتدایتم اهتدایت. یا پیغمبر فرموده است علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، بر شما باد که به سنت من و سنت خلفای راشدین، بله که مهدیین هم هستن، خلفای هم راشدن یعنی رشد دارن، اهل رشدن، اهل عقلانیتن، علما بلغ رشده و آتیناه و اون از ابراهیم مثلا رشد دارن دیگه، از حال من خلفای من، سنت من و سنت خلفای راشدین، المهدیین من بعدی، تمسکو بها. چطور اینجا فرمود تمسکو بالکتاب و بالاتره؟ اونجا هم فرموده است تمسکو بها، یعنی به اون سنت خلفا، تمسکو بها یا اون سنت خلفا، و عزو علیها به نواجز، دندون فشاری کنید، پا فشاری کنید، دندون بفشارید بر این که اینا را اجرا کنید، یعنی اگر مقابل شما وایستادن از سنت این خلفا خلاصه کنارگیری چی نکنید. این گونه داری المغنی، حالا اینا را المغنی آقای عبدالجبار به عنوان معارض، یعنی میگه یک نقدی که بر این استدلال شیعه به حدیث ثقلین هست این است که معارضهاش را ندیدن. یه فکر برای معارضها هم باید بکنید شما، این معارض داره، البته بیش از اینا چند تا دیگه هم هست، این دانه درشتاشو من گفتم، و الا مثلا بله اعلمکم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل، نمیدونم اهتدو به هدا عمار و تمسکو به عهد امون اوم عبدی، چیزا دیگه هم هست. این شاخص هاش این چند تا بود که من گفتم شما المغنی جلد 20 جزء اول صفحه 193 و مختصر و تحفت الاسنه عشریه، مختصر تحفه اسنه عشریه که اون اصل تحفه اسنه عشریه مالکیه عبدالعزیز، چندین بار گفته ایم ما دیگه، عبدالعزیز دهلوی یک کتابی نوشت به نام تحفه اثنی عشریه، بعد یک نفر اینا تلخیص کرده از سید محمود آلوسی، سید هم هست، سید محمود آلوسی این را ترجمه کرده به عربی، تو فارسی بوده تلخیص کرده. گفتم مثل چه بچه؟ و گفتی مثل چه بچه؟ این مختصر و تحفه اثنی عشریه مثل چی هست؟ تو در شیعه این چندین بار گفتم ها. عبقات. خب عبقات چه کارش کردن؟ آن باریکالله آقای هاشمی به داد شما رسید، آبروی شما را خرید. نفحات الازهار فی خلاصت عبقات الانوار، این مثل این، اونم التحفت الاثنی عشریه استا عشریه مختصر التحفت الاثنی عشریه، اونم مختصر شده و تعریبم شده، اونم فارسی بوده تعریبش کردن تلخیص کردن، عبقات هم فارسی بوده است، آقای میلانی آمده تعریب و تلخیص کرده. مثل اینا این تو ذهنتون باشه دیگه، حداقل تو بحث امامت. خب این آقای مغنی این را گفته مختصر تحفه اسنش صفحه 174 دوتانی معارض دار. حالا جوابی که علمای ما به این معارض ها دادن چی حس میزنید باشه آیان شما؟
نه احوالت
این یک مشکل.
حوادث قرآن رو تطبیق بدید با قرآن، اگر با قرآن صاف قبولش بکنید. اینا با قرآن نمی‌سازن.
چطور نمی‌سازن؟ ذکرش نمی‌سازه. با کجای قرآن؟
حوادث قرآن، 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 اصحاب عایشه دیگران دیگران جزو اصحاب، این یعنی موارد نفس خود روایات خودشون.
خب اون چه مثلا اون میدونم اونا یعنی اشکالش چیه اونا اون موارد
اون یعنی اصلا که نمیشونه اینا رو دیگه اینا دیگه مقتدا نمیشونن بشه اشتباه
یعنی چون خطا کردن نمیتونن
بله این به علیه تدایتون تدایتون درست دارم نیکی
حالا اگر جواب بدهند اما من فعلا خودمان در موضع عالمان اهل سنت چند لحظه می نشونم با شما صحبت میکنم، بگوید که خب این ان اجتهادن بوده، انا عمدن نبوده، یعنی اختلاف کرده منطقه اجتهاد کرده، اجتهده و اخته یا فاخته.
امام نبی هم از خطان حتی اشتباه نواد باشد، امام نبی مقلنه از خطان نواد باشد. یکی از شبهات امامن
میدونم. الان میخواییم حالا همه مباحث رو دیگه اینجا نیارید، الان میخواییم از همین معارض را بالاخره درست کنیم که بگی شما میفهمید با کتاب مجید نمیسازه، یا آقا میفهمن که با واقعیت های خارجی. این بخواستم اینو بگم ها، اونا
خودشان قبول دارن نقد در مقابل احتیاط باید
خب نقد کدوم الان
نقد صحیح قرآن و تفکر قرآن اگر مثلا همین
نس نیست که اینو
بله خود آیات و
روایات نس که نیستن اینا، آخه باید نس داشته باشید. بله اجماع در مقابل نس چیز، اجتهاد در مقابل نس، اما اجتهاد در مقابل ظاهر چطور؟ اگه نس نباشه، صریح نباشه، مخطئ
مخاطر باشه. خب از بیرون میفهمیم که بعضیشون اشتباه داشت.
اگر
اشتباه بیاد این اشتباه به کلیه،
چرا از کجا میفهمیم که
نه
نه چه اشتباهی کردن؟
اگر بخواد همش درست بشه همشون درست بگن مجرد اشتباه نبیدیم.
حکم ظاهری دیگه، حکم واقعی. مخاطر معنیش اینه دیگه، اصلا مخاطر که گفتیم مسببه که نیستیم که، اگر گفتیم مخاطر هستیم که اشکالی به وجود نمیاد. در متن واقعی حکم الله واقعی هست، اینا میگن ما مجتهدیم، ما به این رسیدیم و در حد اجتهادمون عرض شستمتون که ما معذور هستیم اگرم خطا کرده باشیم. للمصیبه اجرانه و للمخطئ اجران چه؟ واحد اون دیگه وقتی که اینم که میگید اجتهاد مقابل نص باید نص پیدا کنید، و الا اگر ظاهر باشه که اگه بخوام
ظالم اهل ما ظالمی
نمیرسه، اینا تو میدونی که ظالم بودن. خب حالا اونم آخه این نس نیست که، یعنی میگه خیلی خب این ظاهر چیز ظالم مشتق حقیقت است در من طلب بس بالمعده فی زمان الحال، یا حقیقت است در من طلب بس بالمبدا فی زمان من قضا عنه المبدا، یا مجازه. لذا اون داستان ها را دوباره داره کلی اونجا باید بحث کنید تا به نتیجه برسید. یعنی نس، آخه اون نسی که میگه ما، اون نس اونجا است که دیگه تعویلی توجیهی فلانی دیگه نداره. حالا یا نگید آقای ربانی نشسته از این زد علیه امامان، دارم عرض میکنم که میخوام شما داشته باشه. الان آقای چیز اینا رو بعد بخش نکنن دیگه، اینا رو بعدن تو مردم پخش کنن بگن آقایشون خودش شده از چیزی از اینایی که علیه چی صحبت کنن. من اینجور نیستم ها، من ولایتم 100% هست، من تا اینا رو میگم برای اینکه بله میگم الان در زمان خود ما دیگه مجتهدین ما مگر آراء مختلفه ندارن و بل متعارضه. الان همین یه مثال خیلی روشنش نماز جمعه است، واجب تخییری داریم، مستحبم داریم، شاید محرامم داریم، مکروه هم داریم، اینا با هم تعارض داره دیگه. بعضی بله دیگه داریم دیگه، حالا برید تحقیق کنید. از بینی از علمایی که مدفون است در همین مسجد بالا سر و از خیلی شخصیت برجسته هم بوده، ایشون قائل به حرمت هم. بله اصلا در عصر غیبت نماز جمعه حرام است. یکی میگه آیه گل پایگانی، آیه طول گل پایگانی و جمع کثیری، میگن مستحب هست، ولی مستحب نیست که به جماعت میشه بخوانی. میگن اونجا که تو رساله شون هست مستحبات را نمیشود به جماعت بخوانی الا نماز عیدین و نماز جمعه در عصر غیبت که مستحب است، استثناء میکنن. مرحوم امام آیت الله خویی یه عده ای هم قائلن به وجوب تخییری، میگن واجب هست اما ظهر و اما جمعه، حالا هر کدوم خواندید. بعضی هم شاید احتیاط کنن، حالا من همه مقصودم این که میخوام بگم یعنی فرق دیگه نمی کنه، فروع اصول نداره در ضروریات که ما نه نمیشه. ما از کجا هر چیزی از اصول باشد فروع، وقتی که میخواییم از آیات استفاده کنیم ما یا از روایات اگر صریح شد تابعی، اما وقتی که دیگه ظاهر باشه به اطلاقهی به ظهورهی دارید استدلال میکنید، اون میگه من این نمیفهمم. من نمیفهمم. لذا من توی این بحث‌های امامت مذاقم با مذاق بعضی از علمای پیشین جور نیست. مثلا تو هم کتابایی که نوشتم از متائن خیلی بحث نکردم، اصلا بحث نکردم، در حد مؤیدی دلیل نگرفتم، در حد مؤید گاهی آوردم. در حالی که الان کشف المراد کتابای دیگه ببینید خودش یک باب مشبهی هست که این متائن آوردن که اثبات کنن که اینا صلاحیت امامت چه ندارن. اونا همه رو تعویل میکنن. این تک تک اینا رو قوشتی ببینید، آقای مثلا فاضل قوشتی که آمده تک 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 تعویل میکنه، میگه بسیار خوب اگر درست باشه اجتهاد اخطر دیگه، بیش از این که نیست، بیش از اینه. شما میگید این متائن است، چه متائنش دیگه، آدم مجتهد باشه مجتهد خطا کنه دیگه طعنی نیست، والله باید باب اجتهاد ببندید. اگر طعن در حدی است که یعنی اجتهاده، شما ثابت کنید که اجتهاده نبوده. اول که اصلا میگن نبوده، حالا رو خبرش مراجعه میکنن رو اصلش، بعد که میگیم این شده مثلا میگه خیلی خوب روی اجتهاد کرده، صلاح رو این دونسته، مصلحت امت اسلام این دونسته، این کارو کرده. توجه فرمودید؟ عمدی نداشته، نه میخواسته ان عمد الاسلام خراب بکنه که اون بشه متعن، اون بشه طعن. بله یه آدمی بیاد میگه آقا من اومدم میخوام اسلام از بین ببرم، میگه نه من میخوام اسلام دفاع کنم، ولی فکر میکنم که فعلا متعتان و محللتان حالا صلاح نیست. مثلا عرض میکنم، میگه این یعنی اجتهاد میشه حکومتی. بنابراین حالا نگاه کنید، اینها سخت سنگینه، یعنی وقتی میخواییم بحثیم. البته من یه جواب بدم چون وقت گذشت، بقیهشو بذارین روش فکر کنید. یک جواب خیلی دست خوب، یعنی راحت، یعنی محکم و راحت، اسد اقصر فارابی. فارابی یک استدلال دارد در امتناع تسلسل، برهان اسد اقصر کوتاه است و محکم. علمای ما اولین جواب که دادن به همه اینا، یعنی همه اینا یک جواب کلی داره، بعد جزی جزی هم جواب داره، یکی یکی یک جواب کلی داره. اینا معارض ما نمیتواند باشد. چرا نمیتواند باشد؟ چون شما متفردید به نقل اینا. ثقلین را ما هر دو داریم، حدیث قدیر را هر دو داریم، منزلت را هر دو داریم، ما اونایی که میگیم هر دو میگیم. ما اون چه داریم اینجا بحث میکنیم به اصطلاح روی میز گذاشته ایم، مجمعون علیه هم مشترک بیننا و بینکم، در حالی که اینا را که ما تو نداریم که شما یک کتاب حدیث از ما بیارید که از ائمه ما یا از طریق ائمه از پیغمبر نقل شده باشه. اینا اگر هم باشه ممکنه به نقل از اهل سنت کتابی اینا را نقل کرده باشه. خب این دیگه معارض نمیشود که، برای خود شما ممکنه معارض باشه. خب خودتون برید حل کنید. ما کلفتی داره، ما فعلا ما داریم با یک دلیلی استدلال، به یک دلیلی استدلال میکنیم که جناب عالی که قبولش داریم، ما هم قبولش داریم. تا اینجا هم رسیدیم دیگه، همه اینا رو پس دادیم، فعلا آمدیم به اینجا رسیدیم که آه دلالت میکنه بر این معنا. شما میگید دلالت میکنه ولی معارض داره. معارضه بعد از دلالت هست دیگه، الان قبل از دلالت که معارضه معنی نداره که. ما میگیم دلالت بکندم برای شما مشکل سازه، نه برای ما، چون ما اصلا این را دلیل نمیدانیم. چرا نمیدانیم؟ چون اصلا با اینا قبول نداریم. کجا ما اینا را نقل کردیم؟
عدم نقل علمای شیعه
لزوما دال و کذب حدیث نیست. نه اصلا معتقد به اینا نیستیم، یعنی ما اصلا معتقد نیستیم. نه ما برای
ما هم داریم میگیم اصلا عقادی طریقا که ما رو به سنت برسونه. منتها
از طریق
سنت نیستن
که، میدونه
من میرسونم به سنت
هر طریقی
باشه. منطقا
نه نه اجازه بدید، نه باشد نه عقادی
دیگه
صرف کنید دیگه. شما میگید مشهد رفتن اصل است، میگم خیلی حرف درستی است. حرم هست معصومه رفتن قصد اصلی است. اینا طریقه، میگه خب از هر راهی بریم میرسیم، یکی ما را کاشان میبرد، یکی ما را تبریز میبرد، یکی کرمانشاه میبرد، یکی مشهد میبرد. این نیست که باشد بگیم هر طریقی. بله طریق است، اما طریقی که ما اون طریق بدانیم، ما اینا طریق نمیدانیم. ما بابا بحث عقلی که نیست، بحث نقلیه. یعنی باید طریق کسی باشه که نه
از
نه دارم عرض میکنم، یعنی ما اینا را معتبر نیست، یعنی معتبر نمیدانیم. ما این روایات را اگر در مباحث امامت یا بحث‌های دیگر بود که خب علمای ما نقل می‌کردن، نقل نکردن یعنی قبول ندارن اینها را، معارضه.
پس
اگر
ما
این معارض این حدیثه. حالا که معارضه ها علمای ما نه بحث اینه که نقله بابا اصلا نقد کردن، نه تنها نیاوردن، اصلا نقد کردن. یعنی ما به لحاظ سندی این احادیث رو معتبر نمیدانیم. چرا؟ در منابع ما هم اینا نیست. ما منابع ما، منابع اصلی حدیث ما که ضعیفترین روایات شیعه رو نقد کرده، ضعیفترین روایات شیعه رو که خودشون بعضی روایات هم نقدش میکنن گاهی، ولی اصلا میگن متعرض نشدن نگفتن. خب شما دارید دوتا را، خب شما معارضه داره خودتون حل کنید، ما معارضه این نداریم، درست؟ پس به لحاظ سندی الان ما مشکل نداریم. این جواب کلیست. حالا یکی یکی از اینا را انشاءالله بعدا باز دوباره بحث میکنیم تک تکش را. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.